أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مورد جمع‌بندی آیات مربوط به جهاد بود. عرض کردیم که دو دیدگاه را میتوان در جمع‌بندی آیات مربوط به جهاد ارائه داد، یعنی اینکه هر کدام از این دو دیدگاه را میتوان با ادله مطرح کرد و نتیجه این میشود که ما جهاد ابتدایی هم اگر در اسلام داشته باشیم، این جهاد ابتدایی هیچگاه برای تحمیل عقیده نیست. پس عنایت به این مطلب داشته باشید که ما نمیخوایم بگیم تنها دیدگاه‌های موجود همین است. خواهیم بگیم که در جمع‌بندی آیات مربوط به جهاد ابتدایی می توانیم به یکی از این دو نظر برسیم. نظر اول را که دیروز عرض کردیم، گفتیم که اصلا تمام جنگ های صدر اسلام جنبه دفاعی داشته است و همینطور عرض کردیم که اگر این نظر را بخواهیم بپذیریم، بر دو پایه استوار است. پایه اول آن است که سغرویان برویم و جنگ ها را مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که در هیچ کدام از این جنگ ها اینطور نبوده است که مسلمانان آغاز کننده جنگ باشند. حتی در جنگ فتح مکه که البته حالا مسامحتن بگیم در جنگ در فتح مکه و یا در جنگ خیبر، به همون توضیحی که دیروز عرض کردیم. پایه دوم چی بود؟ یادتان هست؟ پایه دومی که اون نظر اول برش استوار بود
در موارد خاصی جهاد ابتدایی را قبول دارد، مثل نجات دادن کسانی.
این دیدگاه دوم بود، یا به عبارتی برداشت دوم بود. اون عرض کردیم که می شود در جمع‌بندی آیات جهاد به دو برداشت نهایتاً برسیم. برداشت اول این بود که تمام جنگ ها در صدر اسلام جنگ های دفاعی بوده. گفتیم اثبات این برداشت مبتنی است بر دو نکته، مبتنی است بر دو پایه. درسته؟ خب اون دو پایه در خاطرتان هست چی بود؟ سلام علیکم و رحمت الله.
جهاد رو با
بررسی
رو کنیم، یکی این که به صورت جهاد وقوعی و اثباتی جهادهایی که واقع شده رو.
یک پایه صغروی بود، یک پایه کبروی. خب صغرویش همین بود که من گفتم. آیا احمدی شما یادتان نیست؟ صغروی همین بود که عرض کردم. صغروی چی بود؟ گفتم که بیاییم یکایی که جهادهایی را که در صدر اسلام اتفاق افتاده بررسی بکنیم و صغرویان ببینیم که بتوانیم اثبات بکنیم که هیچ کدام از اینها ابتدایی نبوده. در هر کدام از این موارد پیامبر اکرم بعد از آن که از طرف مشرک یک اقدامی علیه مسلمانان صورت گرفته به جنگ و جهاد اقدام کرده است. خب این یک پایش. پای دومش چی بود؟ پای صغرویش، پای موضوع شناسیش. یه پای کبروی هم داشت. پای کبرویش این بود که ما وقتی آیات جهاد را بررسی میکنیم، در این آیات قرائنی میابیم که این قرائن همه نشان دهنده آن است که نشان دهنده چیه؟ بله بله، عقل نشان دهنده آن است که بفرمایید اون آیاتی که دلالت می‌کند بر تحمیل دین و عقیده اون آیات عرض کردیم یا عقلا آبی بر عدم جواز تحمیل دین و عقیده، یا عقلا آبی از تخصیص، و یا حکومت دارد بر سایر ادله سایر آیات. بعد گفتیم که بر این اساس وقتی که تأمل میکنیم در آیات شریفه قرآن میبینیم این آیاتی که ناظر به جهاده همواره یک جنبه دفاع از یکی از حقهای انسانی درش مطرح شده است. مثال زدیم به اون آیه قرآن، گفتیم مثلا خداوند متعال میفرماید ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها. چرا مقاتله نمی کنید در راه خدا و در راه نجات مستضعفانی که در یک سرزمین های گرفتار هستند و ندایشان بلند است، از خداوند می خواهند که خدایا ما را از این سرزمینی که اهلش ستمگرند نجات بده. یادتون نیست آیه احمدی دیروز عرض کردیم دیگه؟ خیلی خوب، این تمام. من دارم یادآوری میکنم، اگر دوستان مطالعه نکنن اون موقع دیگه این یادآوری ها نمیتواند تأثیر زیادی داشته باشد. خب این برداشت اول بود. این برداشت گفتیم بر دو پای استواره. معنای این سخنی که میگیم بر دو پای استواره چیه آیه مظفری؟ یعنی این که شما هرگاه در یکی از این دو پای مناقشه بکنید، مناقشه را وارد بدانید، آنگاه این نتیجه به دست نخواهد آمد. خب و اما مبنای دوم، برداشت دوم بفرمایید. برداشت دوم این بود که بپذیریم جهاد ابتدایی در پاره از مواقع صورت گرفته. برداشت دوم در مورد تفسیر آیات جهاد، برداشت دوم این است میپذیریم که در برخی موارد جهاد ابتدایی یعنی غیر دفاعی انجام شده است. به معنای واقعی کلمه ابتدایی، غیر دفاعی، دفاعی نبوده، جهاد ابتدایی انجام شده. این موارد را گفتیم که می شود در سه مورد منحصر کرد. بله، این موارد عبارتند از الف، جهاد ابتدایی برای خاموش کردن فتنه، جهاد ابتدایی برای خاموش کردن فتنه. عرض کردیم که در این زمینه می توانیم استناد بکنیم به آیه 193 سوره بقره. بله، فرمود و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین لله، و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین لله. مطابق این آیه شریفه هدف از قتال بفرمایید از بین بردن فتنه است. هدف از قتال از بین بردن فتنه است. خب
روایت اون من تو دیروز نبودم میگه با شک میگم روایت اون باقری که فرمود بحث فتنه اینجا صراحتا فرمود شرکه بحث.
آره، عرض کردیم که ما در بحث فعلی داریم به آیات میپردازیم، بعد از این وارد روایات میشیم. امروز اتفاقا من میخوام بعد از این بحث وارد روایات بشم و اون روایاتی را که ممکن است ازش معنای دیگر را برداشت کرد اونها را بررسی بکنیم. از اون جزوه هم که جنابالی لطف کردید و من دادید استفاده میکنیم امروز. خب پس و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هدف از قتال از بین بردن فتنه است. این تعبیر در دو آیه قرآن به کار رفته، یکی در همین آیه 193 سوره بقره است و دیگری در آیه 39 سوره انفال. در آیه 39 سوره انفال، این آیه 39 سوره انفال را بیارید که من یه توضیحی که من اول یه توضیحی راجع به این آیه 193 سوره بقره عرض بکنم، بعد بریم سراغ اون آیه انفال. ملاحظه بفرمایید، این آیه سوره بقره میفرماد و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. سوال شد که این ضمیر هم به چه کسی یا چه کسانی برمیگردد؟ ما گفتیم به مطلق مشرکین میتواند برگردد و اون آیات ما قبل که در خصوص مشرکینی که با مسلمانان قتال کرده اند آمده، اون نمیتواند از اطلاق این قاتلوهم منع بکند، چون حد اکثر این است که یک سیاقی ساخته میشود و سیاق مطابق نظر بسیاری از آقایان فقها ظهور ساز نیست. خب امروز یه مطلب دومی رو اضافه میکنیم. اون مطلب دوم اینه، حتی اگر بگوییم که این ضمیر هم برمیگردد به همان مشرکینی که در آیات قبل مطرح شدن، چرا؟ الذین یا قتلون نکن، منظور مشرکین نه دیگه، چون مشرکین بودن که با مسلمانان می جنگیدن.
خیلی فهم درسته.
چه فهم دارم؟
الذین یا قتلون نکن یعنی کسانی که دارن با شما می جنگن. اگه مشرکین می گفت میتونستیم باید بگونه ای بگیم به همشون برمیگرده، یا مثلا یه جوری توجیه بکنیم.
دارم
این آیه المشرکین الذين يقاتلون،
بسیار خوب، این آیه در مورد یک افراد خاصی که در حال جنگیدن با مسلمانان بودند نازل شده است که اون افراد همان بت پرستان مشرک موجود در اون زمان بودند. خب به این ترتیب اگر ما بگوییم این هم برمیگردد به همون افراد، یعنی قاتلو الکفار او المشرکین الذین یقاتلونکم، قاتلو الکفار والمشرکین الذین یقاتلونکم، آیا اگر ضمیر را برگردانیم به اون کسانی که با مسلمانان می جنگیدند، در آن صورت خواهیم توانست به این لا تکون فتنه استناد بکنیم؟ سوال همون سوالی که جناب عالی دیروز مطرح کردید. آره، یعنی به این ترتیب اگر ضمیر هم برگردد به اون کسانی که با مسلمانان می جنگیدند، آیا این آیه شریفه از جهاد ابتدایی خارج نخواهد شد؟ اختصاص به جهاد دفاعی پیدا نخواهد کرد؟ آیا اینطور نخواهد شد؟ اگر اینجور بشه دیگه به این آیه شریفه برای این منظور قسمت الفی که نوشتیم، جهاد ابتدایی برای خاموش کردن فتنه، دیگر نخواهیم توانست استناد بکنیم. خب این سواله. در ایبی نداره، من میخوام خودم سوال مطرح بکنم.
سیاق رو مطرح کرد، اصلا بس ما سیاق نبود، مرجع ضمیر بالاخره باید به یه جایی برگرده دیگه. نمیشه مثلا آیه صراحتا در مورد یه چیزی داره صحبت میکنه، بعد مرجع ضمیر هم دقیقا به هم برمیگردونه، بعد ما آم بگیریم. اینو متوجه نشدم، باز منظورتون چی هست؟
خب الان این توضیح ملاحظه بکنید. خب ببینید، در این آیه شریفه حتی اگر ضمیر برگردد به کفار و مشرکینی که با مسلمانان در حال جنگ بودند، باز هم اختصاص به جهاد دفاعی پیدا نخواهد کرد. چرا؟ به این دلیل که این آیه می‌خواهد بفرماید قاتلو اون کسانی را که با شما جنگیدند حتی لا تکون فتنه، یعنی لا فقط لعجل القصاص، لا فقط لعجل المقابلت بالمثل، بل حتی لا تکون فتنه. ببینید، اگر هدف از جنگیدن فقط مقابله به مثل بود، اگر این جهاد جهاد دفاعی محض می بود، می بایست این جهاد زمانی پایان پیدا می کرد که اون طرف مقابل از قتال دست بر می داشتن. در حالی که آیه شریفه چنین تعبیری ندارد، نمی فرماید با آنها بجنگید چون اونها با شما جنگیدن و فقط به همین مقدار اکتفا بکنید تا زمانی که آنها دست از جنگ بردارند. می فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. قتال بکنید، پایان قتال شما زمانی است که فتنه از بین برود و دین اختصاص پیدا بکند به خداوند. یعنی اون ادیان باطلی که هستند، بت پرستانی که دارن تبلیغ میکنن برای دین باطل خودشان و میخواهند به این ترتیب مردم را از رفتن به سوی دین حق باز بدارن، سلام علیکم ورحمت الله، این وضعیت از بین برود. پس ما داریم به نهایت قتال که در آیه شریف مطرح شده استناد میکنیم. آیه شریفه میفرماد و قاتلوهم، این قتال شما تا کی ادامه پیدا بکند؟ تا زمانی که فتنه از بین برود و یکون الدین لله، و دین خالصا فقط برای خدا باشد. پس به این ترتیب این آیه شریفه اختصاص به جهاد ابتدایی ببخشید جهاد دفاعی نخواهد داشت. البته ما آیه 39 سوره انفال را هم داریم. آوردی دایره؟ قرائت بفرمایید آیه را. بله، از قبلش، از یک آیه قبلش قرائت بفرمایید.
ان ينتهوا
یغفر لهم ما قد سلف. اگر دست از کفرشان بردارند، اون گناهانی که قبلا مرتکب شده اند بخشیده خواهد شد. خب،
و ان یعودوا
فقد مضت سنت الاولین. و اگر بازگردند به کفر، اون سنت خداوند متعال که در مورد گذشتگان اعمال شده است، در مورد اینها هم اعمال خواهد شد. بعد چی فرموده؟ بفرمایید آیه را قرائت بکنه.
مقاتلون حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله بالله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصیر.
بله. خب اینجا دیگه ملاحظه می‌فرمایید، ناظر به همون کفاره. قل للذین کفروا، مخاطب آیه، ناظر موضوع آیه همون کفار است. خداوند می‌فرماید قل للذین کفروا. پس به این ترتیب ما دو تا آیه را در اینجا مورد شاهد قرار دادیم برای آنکه جهاد ابتدایی یکی از اقسامش اون جهادی است که برای خاموش کردن فتنه برپا می شود. خب عرض کردیم که این جهاد ابتدایی موافق با سیره عقلا نیز هست.
خود درستم به یه سوال باشم، دو تا آیه رو با هم بررسی میکنیم، این فن انتها به دست برداشتن از شرک معنا پیدا نمیکنه، چون آیه قبلش هم میتونم که اگه از شرک دست برداره خدا میبخشد، آیه بعد فن انتها میتونم برگردون به شرک. یعنی اگر دست از شرک برداشتن
خب
جهاد کافیه،
نه جنگی. ولی خب دست از شرک برداشتن معناش این است که دیگر فتنه‌گری نکنند. به شهادت چرا دیگه به شهادت دنباله آیه میفرماد و یکون الدین لله. در اون آیه 39 انفال میفرماد و یکون الدین کله لله.
دین
به همان معنای دین است که ما در جاهای دیگه به کار میبریم، یعنی یک سلسله تعالیمی که از خداوند متعال نازل شده است برای آنکه مردم را هدایت بکنند. این دینی که برای خداوند است باید در جامعه استقرار پیدا بکند. یعنی چه استقرار پیدا بکند؟ یعنی افرادی نباشند که بیان در جهت تضعیف عقیده مردم و بازداشتن مردم از رفتن به سوی دین حق فعالیت بکنند. یعنی همان فتنه انگیزی. یعنی کسانی نباشند که با فتنه انگیزی خودشان موجب بشوند که افراد از رفتن به سوی دین حق صرف نظر بکنند. طبعا این طوریه دیگه. افراد وقتی که تبلیغات و فعالیت ها و فشارها از ناحیه مشرکین و کفار بر مسلمانان زیاد باشد یا بر کسانی که تمایل به رفتن به سوی دین حق دارند زیاد باشد، باعث شود که بسیاری از مردم تبع از تأثیر این فشارها به سوی دین حق نرود.
سوره
انفال،
ما دو تا انتهاو داریم. الان ما یکی شو قول لذین کفر و این ینتهو یغفر لهم برگردونیم به کفر، درسته؟ اینجا دو پوینت و این انتهو برگردونیم به فتنه.
آیه را به صورت کامل قرار
قول لذین کفر و این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف.
خب
این انتهو از چیه؟ انتهو از کفر و شرکه و مسلمان شده، درسته؟ یهودیش چیه؟ و این یهودو به کفر
برگردن،
درسته؟ برگردن به کفر. من اومدن اصلا به
دارد می‌فرماید که اگر شما دست برداشتید از کفر که مسئله از همین قرار خواهد بود، خداوند گناهان شما را می‌بخشد. اما اگر دست بر نداشتید، در یک برهه‌ای از زمان سکوت کردید یا حاکمیت اسلام را پذیرفتید، لکن بعداً باز برگشتید بعد از اون دوره سکوت به سمت همان فعالیت‌های فتنه برانگیزی که از پیش داشتید، آنگاه سنت الهی در مورد شما جاری خواهد.
پس ما این ینتهو رو اینجا با معنای کفر، معنای که برگشت از کفر، شکیم. ولی در آیه بعدی و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کلهو لنتا فا این انتهو. این فا این انتهو رو دست برداشتن از فتنه.
دنبال داره بخوانید
فا این انتهو فا این الله به ما یه عملونه وسیل.
بله.
این دومی رو ما این انتهو رو دست برداشتن از فتنه معنی کردیم، نشه. چرا تفاوت قائل شد بین انتهای تو دوتا؟
به دلیل مفاد خود آیه شریفه.
خواهی ما بیاییم آیه... سیاد دوتا آیه رو بررسی کنیم، میتونید یکی برداشت کنیم.
ببینید آیه دوم ناظر به قتاله، میفرماد و قاتلو، بخوانید آیه ره
و قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه.
خب این قاتلو هم ناظر به کفاره، درسته؟ بجنگید، چون سخن در مورد کفار بود، بجنگید با کفار به این منظور که فتنه از بین برود. خب اگر اینها چه اتفاقی بیفتد؟
و
یکون الدین کله لله. خب بعد می‌فرماید که اگر اینها برگشتند، یعنی اینکه دست از فتنه گری که برداشته بودند، این برداشتن یک امر موقتی باشد، باز برگردند به اون حالت فتنه گری، آنگاه فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یعملون بود یا تعملون بود؟
یعملون.
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خداوند با آنچه که می کنند، یعنی این که به صورت غیر آشکار و مخفیانه و موزی گرانه بخواهند فتنه انگیزی بکنند، خداوند بصیر است. پس دلیل ما مفاد خود آیه است، چون این آیه بعدی، یعنی آیه 39 که الان قرائت کردیم، یعنی آیه که بعد از اون آیه انتهایی بود که عرصات قرائت شد، موضوعش چیز دیگری است. موضوعش قتال است. در اون آیه قبل داشت راجع به دست برداشتن از کفر سخن میگفت، تمام. در این آیه دوم موضوع جدیدی را خداوند گشوده است، میفرماد قاتلو این کسانی را که کفار بودند. تا کی؟ انتهای قتال و هدف از قتال آن است که دیگر فتنه موجود نباشد و دین اختصاص به خداوند پیدا بکند. یعنی کسانی نباشند که مانع از گرایش مردم به سوی دین حق بشوند. خیلی خب، بعد در زمینه این موضوع که مسئله قتال باشد، بفرماد اگر اینها دست بر نداشتند از این کار خودشان و مجدداً برگشتند به سوی اون فتنه‌گری و این فتنه‌گری را و این فتنه‌گری را چه بسا مخفیانه انجام دادن خداوند بصیر است. فکر نکنند با فتنه مخفیانه ممکن است که خداوند از فتنه‌گری آنان بی اطلاع بماند. خیلی خب، موضوع چیز دیگه نیست.
اگه دین رو به این معنا معنا بکنیم، آیات رو گفتید که به همین معنایی که از دین فهمیده میشه، در این صورت به آیات متعددی رو تعارض می‌کنیم که میگن اگر اونها دست برداشتن در جنگ، خیلی آیات زیادی هستن که میگن اگر مشرکین دست برداشتن شما هم دست، حتی میگه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، بعد حتی تهدید هم میکنه، بعضیشون میگه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم، میگه بترسید که شاید خدا اونا رو بر شما مسلط میکرد، فان اعتزلكم فلم يقاتلكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا،
اگر دست
کشیدن و یلقو الیکم السلام، یعنی دوستی، نه اینکه بیان قبول کنم بگن آقا مسلمان میشید،
بسیار خوب،
صرف اینکه میگن آقا نمیخوایم بجنگیم.
ملاحظه بفرمایید، آیات را این چند بار فکر میکنم تذکران عرض کردیم و نیازی به تذکرم نداره، خود شما میدانید مجموعه آیات را باید با هم ملاحظه کرد. مجموعه آیات، چون خداوند متعال در مقام بیان است در طی یک دوره 23 ساله که نازل شده است این آیات بر پیامبر اکرم، پس نمیتوان فقط به قسمتی از یک آیه استناد کرد و قسمت دیگری را نادیده گرفت. اگر خود بله دیگه، ما همیشه داریم بررسی میکنیم. خیلی خوب، این جنگی که خداوند دارد از آن سخن میگوید، عرض کردیم بر اساس دو برداشت ما باید این آیات مربوط به جهاد را ساماندهی بکنیم، یعنی بیاییم در دو دسته قرارش بدیم. یک برداشت این بود که ما تمام این آیات جهاد را وقتی که بررسی میکنیم ببینیم همش برمیگرده به یک نکته دفاعی. برداشت دوم این بود که این آیات را میتوانیم در دو دسته قرار بدیم، یک دسته آیات برمیگردد به جنگ دفاعی، یک دسته دیگر از آیات برمیگردد به جنگ ابتدایی. خیلی خوب، پس اگر در یک موردی که اونها آغازگر جنگ بودند خداوند بفرماید که شما با اونها بجنگید تا زمانی که اونها دست از این جنگ بردارند، این ناظر می شود به جنگ دفاعی، منافاتی با آنچه که ما داریم بیان می کنیم بر طبق این برداشت دوم که یک سلسله آیاتی هم داریم که اصولا ناظر به جنگ دفاعی نیست بلکه ناظر به جنگ ابتداییه، منافاتی با این نخواهد داشت.
همون 193 ای که زمیر برمیگشت و هر لذینه یه قاتل رو نکنم هم قایت رو دین برای خدا برداره. اگه دین رو به این معنا کنیم که همه مسلمان بشوند، یا مثلا برنامه زندگی از طریق اسلام تعمیل بشه،
ما بر این اساس فقط
مشکل
بله، نه نه، اصلا در همون آیه ما داریم به همون آیه استناد میکنیم، میگیم اون آیه شریفه. این توضیحاتی که من الان دادم سهران حضرت عالی عنایت نکردید، من توضیح راجع به همین آیه 193 سوره بقره داشتم میدادم. در از اون آیات قبل شروع بکنید به خواندن، یه تأملاتی هم باید در این جهت خود ما داشته باشیم. آقا بیارید آیه بله، ممنونم، دست شما درد. خب ببینید آقا جان، این سوره بقره رو لطف کنید بیارید. بله بله سلام، ممنونم. خب ملاحظه بفرمایید، از چند ریز این بله، و قاتلو فی سبیل الله، من از چند آیه قبلش دارم میخوانم، این آیه 190، و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. این ریزتر نیست؟ این ریزتر ظاهر بله، این یکم بزرگتر باید. بله متشکرم، این یکم بزرگتر دارم. بله، از آیه 190 من دارم قرائت میکنم، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. بسیار، اینجا تا اینجا به نظر میرسه جنگ دفاعیه، چون راجع به کسانی است که با شما مسلمانان دارن میجنگن. بعد خداوند تصریح میکند ولا تعتدوا، تجاوز نکنید از به اصطلاح حدود الهی، تعدی نکنید، چرا که خداوند تعدی کنندگان و تجاوز کنندگان را دوست نداره.
خیلی خوب، خود این برای تعتجان برای اون مبنایی که داشتیم که آخر آیات ربط داره، این برابر نمیگرده که شما آغازگر جنگ نباشید.
نه، چون خداوند دستور قتال را داده، دستور قتال بعد از آن است که آنان آغاز به قتال کرده اند. بسیار خوب، پس اصلا موضوع در مورد آغاز کننده بودن جنگ نیست، در مورد این است که اکنون که آنان آغاز جنگ کرده اند، یک، و شما در پاسخ آنان به جنگ پرداخته اید، دو، در این جنگ کردن اعتدا نکنید. اعتدا مانند چی؟ مانند این که بروید کشتزارهای اونها را بسوزانید، بروید به کسانی که در جنگ با شما مشارکتی نداشتن، پیرزنها، پیرمردها، بچه ها، اونها تعرض بکنید. این کارها رو نکنید، اینا کار مصداق اعتدا. خیلی، تا اینجا جنگ دفاعی. بسیار، وقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم. میفرماید که اونها را هر جا که یافتید اونها را بکشید، با اونها قتال بکنید و از سرزمینی که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید. و الفتنه اشد من القتل، و این فتنه انگیزی که آنان کردند از قتالی که با شما کردند به مراتب بدتر است. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، که اون مکان ممنوع جنگ را بیان میکند. فان قاتلوكم فقتلوهم، اما اگر خود اونها در همین مکان ممنوع هم با شما جنگیدن شما سکوت نکنید، شما هم پاسخ بدید و با اونها وارد جنگ بشید. فان انتهوا فان الله غفور رحيم، اما اگر از فتنه گری، این فتنه ای که فرمود از قتال بدتر است، دست برداشتند، در اون صورت خداوند آمرزنده و مهربان است. یعنی اینها بدانند که اگر از فتنه‌گری دست بردارند از رحمت الهی نباید ناامید بشن، رحمت الهی شامل حالشان خواهد شد. خیلی، تا اینجا ما هیچ حرفی نداریم که به نظر میرسد این آیات ناظر است به جهاد دفاعی. خب اینا رو که ما اشاره کردیم، شاهد ما دنباله این آیه است، آیه 193. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. ببینید آنچه که من عرض کردم که الان تکرار میکنم این بود، گفتم این مطلب را اضافه میکنیم بر مطلبی که دیروز عرض کردیم، و اون مطلب این است، این آیه شریفه که میفرماد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، ای قاتلو الذين يقاتلونكم لا حتى ينتهوا عن القتال، بل حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، يعني هذا القتال منكم عليهم، هدف از این قتال و پایان این قتال فقط اون زمانی نیست که شما بتوانید مقابله به مثل بکنید و و جنگ را خاموش کنید، بلکه هدف از این قتال آن باید باشد که فتنه از بین برود و دین اختصاص به خدا پیدا بکند. یعنی این که این قتال را حتی اگر دیدید اونها دست از قتال برداشتند، شما باید ادامه بدهید تا زمانی که فتنه انگیزی دیگر نداشته باشند و این فتنه انگیزی از بین برود. پس به این ترتیب این آیه شریفه ناظر به جنگ دفاعی محض نیست، بلکه ناظر به جنگ ابتداییه. پس با اونها بجنگید، بله، ولی پایان این جنگ زمانی باید باشد که فتنه دیگر خابیده باشد و دین اختصاص به خداوند پیدا بکند. دین کی اختصاص به خدا پیدا میکند؟ زمانی که اونا از فتنه انگیزی خودشان برای منصرف کردن مردم از گرایش به دین اسلام دست بردارد. این همون چیزی بود که ما عرض کردیم. و مراجعه به تفاسیرم که بفرمایید، ببینید بعضی از تفاسیر به خوبی به این نکته دقت کردند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. ببینید ما در مورد برخی از مسائل، چون سوالات زیادی برامان مطرح نبوده در مباحث فقهی، میبینیم که میراث فقهی قوی یا مفصلی نداریم، چون کمتر سوالات در اون زمینه مطرح بوده است. یکی از جاهایی که کمتر سوال مطرح بوده بحث جهاد بوده، چون مورد ابتلا نبوده. شما ملاحظه بفرمایید، توضیح المسائل هایی را که قبل از انقلاب چاپ میشد خیلی از مسائل درش مطرح نبود، چون میگفتن اصلا محل ابتلا نیست، حذف میکردن. یکی از مسائلی که غالبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد حذف میشد، مسائل مربوط به عرض میکنم به حضورتان احکام جزایی اسلام بود، حدود و تعزیرات و قصاص و همسالی، چون میگفتن مورد ابتلا نیست. مرحوم صاحب جواهر یه بحثی را مطرح میکنه در کتاب جواهر راجع به حدود اختیارات فقیه، بعد این نکته رو میگه، میگه بحث کردن در این زمینه فایده ای نداره، به دلیل اینکه زمینه برای تحقق این اختیارات وجود نداره. عنایت میکنید؟ پس این نکته را باید مد نظر داشت که ما در پاره از آیات شریفه قرآن که مربوط به اون مسائلی است که قبل از انقلاب یا در طول یک تاریخ چند صد ساله نوعاً مورد ابتلاء فقها نبوده است، از میراث قویی میراث علمی قویی برخوردار نیستیم. یعنی این تأملات را خود ما باید داشته باشیم و انصافاً با تأملات می شود نکات خوبی را استفاده کرد. خب ممنونم. مال جنابالی بود؟ متشکرم. من این دو مطلب را هم بگم. امروز فکر میکردم میرسیم به این که وارد روایات بشیم. من قویاً از دوستان تقاضا میکنم یه مشارکت جدیتری توی این مباحث داشته باشید، یعنی خود شما مراجعه بفرمایید به آیات و روایات و به نحوی که بتوانیم انشاءالله بحث را به صورت به قول امروزی ها پژوهشی به پیش ببریم. فقط اینطوری نباشد که بنده بیام مطالبی را ارائه بدم و شما استماع بفرمایید و احیانا یه سلسله سوال و جوابی در همین جلسه مطرح بشه، بلکه به صورت پژوهشی جلو برود.
مثلا این سری موضوعات تحلیلی مطرح شده.
بله چشم.
ما بدونیم کجا بریم. حالا مثلا بحث کنم که بفهمم که بریم کتاب جواهر ایارش کدو فکر یا نه تفسیر خاصی مد نظرتونه.
بله بسیار خوب عرض میکنم. خب پس گفتیم که سیره عقلا بر این استقرار پیدا کرده که اگر یک جنگی برای خاموش کردن فتنه باشد، آن را معقول میدانند، آن را مصداق تعدی به شمار نمی آورند و این آیات ناظر به از بین بردن فتنه به این ترتیب موافق با سیره عقلا هم هست. قسم دوم از جهاد که آن هم میتوانیم یک جهاد ابتدایی تلقی بکنیم، جهاد با طغیانگران، با طاغیان و باغیان است. بفرمایید آیه شریفه‌ای که در این مورد نازل شده است همون آیه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، دنبالش چی میفرماد؟ میفرماد فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتی تفیء الی امر الله. ببینید اولین وظیفه شما مسلمانان این است، اصلحوا بینهما. دو گروه از مسلمانان با هم می جنگند، شما بینشان باید اصلاح بکنید. فإن بغت احداهما علی الاخرى، اما اگر یک گروه آمد و اقدام به تجاوزگری کرد، اینجا شما وارد جنگ بشوید، ولو اینکه نسبت به شما تعدی نکرده، نسبت به اون گروه مقابلش تعدی کرده، در این صورت شما مستقیما وارد جنگ بشوید. فقاتلوا التي تبغي، تا کی؟ حتی تفیء الی امر الله، تا زمانی که برگردد به امر خدا. پس در سوره حجرات آیه 9 دلالت میکند بر این مطلب که یکی از اقسام جهاد ابتدایی جهاد با طغیانگران است، برای آن که طغیان فرو نشانده شود. و قسم سوم از جهاد، جهاد برای از بین بردن موانع تبلیغ اسلام، جهاد برای از بین بردن موانع تبلیغ اسلام. خب یکی از موضوعاتی که من میتوانم همینجا واگذار بکنم به دوستان اینه، ببینید من یه توضیح اجمالی راجع به این قسم سوم میگم و از شما میخوام که این مسئله را دنبال بکنید با مراجعه به کتاب‌های آیات الاحکام و همینطور کتاب‌های تفسیر. من تبیین اجمالی که برای این موضوع میارم اینه، عرض میکنم که دو تا نکته را عرض میکنم. نکته اول، یکی از آیاتی که میتوانیم ما برای این قسم سوم ارائه بدهیم همین آیه 193 سوره بقره است. چطور؟ چون میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. از این یکون الدین لله ما استفاده میکنیم که این کفار هدفشان جلوگیری از گرایش مردم به اسلام بود. خداوند میفرماید شما بجنگید و پایان جنگتان یا هدف از جنگتان این باشد که اون موانعی که برای گرایش به اسلام هست اون موانع برطرف بشود، یعنی دین اسلام بتواند سخن خود را به گوش همگان برساند، یعنی همین تبلیغ اسلام در جامعه به نحو کامل تحقق بیابد. اما نهایتا مردم خواستن بعد از تبلیغ اسلام مسلمان بشن، خواستن هم نشن، اما شاکرن و اما کفورن. لکن این اتفاق حاصل بشه که تبلیغ اسلام با موانعی روبرو نباشد. خیلی، پس اولین نکته‌ای که من عرض میکنم اینه، نکته پژوهشی که از شما در رابطه با همین اولین نکته میخوام اینه، مراجعه بفرمایید ببینید آیات دیگری از قرآن را میتوانیم شاهد برای این قسم سوم بیابیم غیر از آیه 193 سوره بقره و غیر از آیه 39 سوره انفال که تعبیرش همین یکون الدین و کله لله بود. پس سوال مشخصا این است، آیا غیر از این دو آیه شریفه یعنی آیه 193 سوره بقره و 39 سوره انفال که دلالت میکرد بر این که باید جنگیدن تا زمانی ادامه پیدا بکند که موانع تبلیغ اسلام از بین برود، آیات دیگری هم در این زمینه قابل استناد هست یا خیر؟ این نکته اول و اون مطلب حالا تعامل بفرمایید فردا من بگید. این مطلب اول و اون کار پژوهشی که میتوانید انجام بدید. مطلب دومی که من میخوام در ذیل همین قسم سوم از آیات مربوط به جهاد ابتدایی عرض بکنم، مطلب دوم این است جناب خوشنقش که از این جهاد برای از بین بردن موانع تبلیغ اسلام می توانیم یک تعبیری را یا یک حقی را بفرمایید استخراج بکنیم با این عبارت، حق دینداری. حق دینداری، بگیم که یکی از حقوق انسانی حق دینداری است. اگر کسی از ما بپرسه که به چه دلیل شما به حق دینداری استناد میکنید، به چه دلیل عقلی یا عقلایی، یعنی فارغ از دلایل نقلی به چه دلیل عقلی یا عقلایی استناد میکنید، میگیم اقتضاء شأن و حیثیت انسانی آن است که برخوردار از حق دینداری باشه. دقت میکنید، شأن و حیثیت انسانی چیزی نیست که اختصاص به مسلمان ها داشته باشه، بله آن چیزی که اختصاص به اسلام دارد این است که خداوند متعال شأن و حیثیت انسانی را خیلی برتر از محدودهی و حدی دانسته که دیگران قائل هستند، چون خداوند در اون آیه شریفه فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، و بعد در توضیح این کرمنا چه فرموده؟ سه تا نکته را فرموده است. حملناهم فی البر والبحر، ما انسان را بر طبیعت مسلط کردیم. و رزقناهم من الطیبات، از پاکی ها به انسان روزی دادیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بعضی از مفسرین مثل مرحوم طبرسی گفتن فضلناهم علی کثیر معناش فضلناهم علی الجمیع است. چطور؟ چون گفتن که این من در ممن خلقنا من تبعیضیه نیست، من بیانیه است. یعنی فضلناهم علی من خلقنا و هم کثیر. این بیان مرحوم تبرسیه. و فضلناهم علی من خلقنا و هم کثیر. پس نکته دومی که من در زیل این مطلب سوم، حالت سوم جهاد ابتدایی عرض کردم چی بود؟ حق دینداری. اما آنچه که به عنوان کار پژوهشی از شما در این خصوص مطالبه میکنم این است، ملاحظه بفرمایید، آیا برای حق دینداری غیر از اقتضای شأن و حیثیت انسانی میتوانیم به دلیل دیگری تمسک کنیم یا خیر؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.